بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده به تعریف این عنوان رسید. در بحث قبل ما یک دورنمایی از سرفصل‌های این بحث اشاره داشتیم، حالا کامل نبود ولی اکثر و مهمترین سرفصل‌هاش رو اشاره کردیم که عبارت بودند از بحث تعریف، بحث ضرورت، بحث سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی، بحث پیشینه و بحث مبانی یا مبادی تصدیقی این نظام، و سپس معرفی یا ورود به خود نظام فقه، نظام تشکیل خانواده خواهد بود. حالا در درون این فقه نظام خانواده که سرفصلش سرفصل خود همین منظومه است، معمولا ما از اهداف شروع میکنیم. چرا؟ چون بحث اهداف همیشه خط کلی مسیر را برای ما نشون میده و حالت شاقول خواهد بود برای نظم بحث، که ما باید دنبال مطالبی باشیم که این اهداف رو تأمین کنه. لذا اهداف تشکیل خانواده یا ضرورت‌های تشکیل خانواده که ما را به نظام نیازمند میکنه، اینها باید مشخص بشه. بعد بیاییم به قوانین تشکیل خانواده، که در این قوانین، در حوزه قوانین، ما مدعی دو چیز هستیم. یعنی دو اتفاق باید بیفته در اینجا. این قوانین مدعی هستیم که اینها یه منظومه ای را تشکیل میدن، یه منظومه ای از قوانین. منظومه یعنی مجموعه قوانینی که به هم پیوسته هستن، هماهنگ هستن، مکمل هم هستن. لذا میگیم نظام واره یا میگیم نظام، که تأکید کنیم روی این بحث انسجام میان این قوانین. یعنی شما الان بعضی از کتب فقهی یا رساله های عملی رو میبینید مسائل خانواده رو آورده، اما خیلی متفرق، یعنی اصلا نظمی به اون صورت نداره. مراجعه میکردم دیدم بعضیا وارد بحث مثلا تشکیل خانواده یا نکاح، حالا تشکیل خانواده نداریم توی کتب فقهیمون، وارد بحث نکاح که میشه، بعد از معرفی مثلا نکاح و حکمش که استحبابه، شروع میکنه از مقدمات نکاح، مثلا آداب خواستگاری، تا میره به بحث عقد، بعد میشه بحث خلوت، بعد میره به یهو میره به بحث نظر و نگاه کردن محرم و نامحرم، یا بعد میره به محرمات، محرمات نسبی، سببی، رضایی. خب این معلومه یک نظم روشنی نداره، یعنی میرسه به اونجا خیلی خوب، حالا من میخوام عقد کنم، حالا میخوام عقد کنم، شرایط عقد اینه، بعد یا به بنبست میخوریم. خب اونی که من میخوام عقدش کنم معقوده من، خب کی میتونه باشه؟ دینش چطوری باشه؟ ارتباط نسبیش سببیش با من چجور باشه؟ یا بحث محرمات میاد، در حالی که از اگه بخوای شما نظم منطقی بخوای به این بحث بدید، شما قبل از، یعنی اون قابلیت برای ازدواج اول باید ببینی، یعنی اول حکم ازدواج، اگه ازدواج محور باشه. حالا ما میگیم تشکیل خانواده، ما در حقیقت اینجا یک تغییری دادیم توی اون محور بحث، یعنی محور بحث از یک رفتار فردی به تشکیل یک کانون، یک کانون اجتماعی، این تحول را ما گفتیم اگر ایجاد بشه تبعاتی داره این تحول، شما متناسب با تأسیس این کانون شما باید برنامه ریزی کنید، اون وقت شما نظم دیگری اینجا خواهید داشت، یعنی خود به خود این تحول یه نظم جدیدی میطلبه. و اون آیا مثلا تشکیل این کانون، اول تعریف این کانون که حالا ما بحث امروز ما تمرکز روی تعاریفه، مثلا تعریف خانواده این خیلی مهمه، چون این اگر تعریف شد، خوب تعریف شد، تمایزش از کلیه مباحث فقهی مطرح در رساله عملیه و کتب فقهی روشن میشه. این چند تا تعریف رو خواهیم داشت: خانواده، فقه، نظام، فقه نظام، فقه نظام خانواده، فقه نظام جامع خانواده. این چند تا تعریفی که در حقیقت برای ما تعیین کننده هستن، یعنی مسیر علمی ما را بر ما فرض می کنن و اقتضاعات خاص خودشون رو دارن. اولین نقطه همین بحث خانواده است، یعنی تعریف خانواده و مفهوم خانواده. حالا بعضی ها میگن ماهیت خانواده، بعضی ها میگن تعریف، بعضی ها میگن مفهوم. این اصطلاح خانواده به فارسی یا الاسره به عربی، منظور از او چیست؟ برای اینکه این مفهوم روشن بشه من چند تا واژه رو به کار میگیرم، شما تفاوت این واژه ها رو با هم ببینید چجوری احساس میکنید از لحاظ اینکه شما یکی از افراد عرف هستید و دارید در یه جای زندگی میکنید که این واژگان به کار برده میشه. مثلا میگیم انسان، میگیم مرد، زن، دختر، پسر، کودک، جوان، پیر، نوجوان. این یه مجموعه از واژه هایی که مربوط به خانواده است، ولی هیچ توی این واژه ها شما ارتباط بین دو فرد اینجا احساس نمی کنید. پسر به اون صفت خاص ذکوریت توجه شده، دختر یا مرد و زن، مرد جدا زن جدا، اینا مرد به ماهوها و فرده. اما اگر شما تعبیر را بردید در یه افق دیگر، گفتید پدر، خب به کی میگه؟ در منطق خوندیم متضایفینن اینا، تا گفتیم پدر یعنی یعنی فرزند داره، تا گفتیم فرزند یعنی پدر داره، مادر داره، پس عنوان پدر یا عنوان فرزند خود به خود تداعی یک عنصر دیگر، یک عنصر بشری دیگر را در ذهن شما میکنه که این نمیتونه جدای از اون دیگری باشه. شد چی؟ او رفتی تو حوزه اجتماعی، یعنی تو حوزه ارتباط با دیگران. پس شما در یه واژه هایی در برای افرادی که در یک خانواده یا در یک جامعه زندگی میکنن، گاهی شما اون رو به ما هوا هوا به صفت فردیش نگاه میکنی یا به صنفش یا به جنسش نگاه میکنی، هیچ تداعی ارتباط با دیگری در اون واژه وجود نداره. در حالی که وقتی بگید زوجین یا زوج، یا بگید والدین، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، اینا همش چی میشه؟ واژه هایی هستن که اینا هم تو خانوادن، اونا هم تو خانوادن، ولی اون بود فردی را اصلا نشون میده. این یه بود اجتماعی نیست، یعنی بود ارتباط با دیگری. و منظور از اجتماعی همین که شما دو فرد را با هم مرتبط میبینید، یعنی اینا تنها نیستن، اینها ارتباط خاصی، حالا نسبی یا سببی. بنابراین از اینجا این عنوان خانواده انتزاع میشه و اون چیه؟ میگیم که کوچکترین واحد اجتماعی خانواده، کوچکترین واحد اجتماعی مرکب از حداقل از دو فرد، یعنی زوجین، زن و شوهر. این زن و شوهر که مقابل هم، زن به معنای یعنی زن اونی که شوهر داره، شوهر یعنی اونی که زن داره، درست؟ همین زن و شوهر شد عنوان اجتماعی. این عنوانی است که ربط شو از همون متضایفه، عنوانی که ما را به دیگری ربط. خب این واحد اجتماعی که از دو عنصر تشکیل میشه، از دو فرد، که اینا باید یک رابطه ای با هم داشته باشن. حالا ما به لحاظ این که داریم میگیم خانواده اسلامی، میگیم که مرکب از حداقل دو نفر، یعنی زوجین یا مرد و زن، که با یک ارتباط شرعی و قانونی با هم پیوند خورده باشن، که اون حالا مباحث دیگر، یعنی مباحث ارتباطاتی که الان در دنیای معاصر یا در دنیای قدیم بین افراد بود، مثلا ارتباط جنسی بر اساس غیر قانونی، فرض کنید زنا یا لواط، از اینها دو یک مرکب اجتماعی درست نمی کنه.
شرعی.
آره شرعی میگیم که قانونی یا شرعی، حالا در جاهایی شما عرفشون شریعت ندارن ولی عرف خاصی دارن که اونا هم ازدواج دارن، یعنی اونا هم تشکیل خانواده دارن و بر اساس عرف خاص میان و این ارتباط رو امضا میکنن، میشه یک ارتباط مقبول و معقول.
گاهی فقه به اینها خانواده نمیگن.
حالا نه ببینید چرا
فقهی، چون که بار فقهی
نه میگیم خانواده اسلامی، یعنی این ارتباط، ارتباطی که از لحاظ شرعی به اون معنا. ببینید آخر شریعت میاد گاهی امضا میکنه، میگه آقا هر قومی نکاحی دارن و اون اگر اینا مسلمون شدن من نکاحشون رو قبول میکنم. این نشون میده به این که پس ارتباط به عنوان خانواده وجود داره. حالا سلام علیکم، ممکنه حالا اون ارتباط الان شرایط لازم را نداره، ولی به عنوان یک کانون اجتماعی، به عنوان یک کانون اجتماعی در اون جامعه مطرحه. خب ما موضوع همون همینه، میگیم تا گفتیم خانواده یعنی یک نهاد اجتماعی، یعنی یک کوچکترین واحد اجتماعی که دو نفر در اون جمع میشن و اینها با هم روابطی بین خودشون به وجود میاد که این روابط احتیاج به قوانین داره، باید تنظیم بشه این ارتباط. اینجاست که میگیم فقه یا میگیم حقوق، مثلا قوانین حقوقی، یا فقه که حالا وسیع‌تر از قوانین حقوقی، فقه ما در اون مستحب و مکروه دیگه در حقوق مطرح نیست، در حقوق فقط همون الزاماتی هستن که برای افراد، برای طرفین به وجود میاد. اما فقه میگه نه، من فراتر از او هم موضعی دارم، من تحسین میکنم این کارا، میگم انجام بده خیلی خوبه، الزامی نیست. و این من به عنوان مشرع قانونگذار صلاح میبینم که من اینجا هم تو رو رها نکنم، برای تو یک قانون تشویقی مثلا بذارم یا اباحه، آقا شما مجاز هستی این کار رو بکنید. خب همینم شد قانون. پس حرکت ما، حرکت افراد که حالا اینجا چون موضوع خانواده است، کل ارتباطات این دو عضو، حداقل زوجین گفتیم دیگه، زن و شوهر، ارتباطات اینها، ارتباطات جنسی، ارتباطات رفتاری، حقوق متقابل، اینها باید مشخص بشه. بدون اینها هم در هر عرفی هم که برید اینها مطرحه. حالا ممکن از لحاظ شرعی بگن نه ما اینها رو قبول نداریم، مثلا فرض کنید ما میگیم اینجا قیمومت با مرده، در بعضی از کشورها میرید میگید اگر زنم شاغل بود نفقه تقسیم میشه بر زن و مرد، در حالی که در قانون ما حتی اگر زن شاغل بود مگر توافق کنن که آقا شما اشتغال میرید، اشتغال پیدا میکنید، بخشی از مثلا نفقات با من به این شرط اجازه میدم. خب این در حقیقت داریم اینجا قانونمند میکنیم این حرکت اقتصادی را که مربوط به زوجین هست، داریم قانونمند میکنیم ارتباط جنسیشون را، قانونمند میکنیم بحث زاد و ولدشون را. بنابراین ما به این میگیم چی؟ به این قانون، قوانینی که حرکت این نهاد یا این قانون اجتماعی را داره تنظیم میکنه، به این میگیم فقه. منظور ما از فقه یعنی احکام، احکام یعنی قوانین الهی که این حرکت را تنظیم میکنه. پس فقه در حقیقت عهده داره تنظیم ارتباطات افراد هست به طور کل. وقتی شد فقه خانواده یعنی تنظیم کلیه روابط، کلیه روابط، نمیگیم فقط رفتار، کلیه روابط بین زوجین یا عم از زوجین، والدین اگه فرزند دار شدن، این قانون از دو فرد تجاوز میکنه، میشن والدین و فرزندان. اگر یه خانواده بزرگتر شد از نوه و نبیره و بنی اعمام و امثال اینا، یه خانواده گسترده شد، باز شریعت برای اینها احکامی داره، احکام مالی داره، بحث نفقه، احکام ارث داره، احکام وصیت داره، کلیه این مباحثی که الان در فقه متعارفمون، نکاح، طلاق، وصایا، ارث و امثال اینها، محرم نامحرم، اینها مطرح میشه، اینا در حقیقت مربوط به این کانون خانواده است. ولی در فقه متعارف ما چون اصطلاح خانواده یا اسره نیومده و به این کانون اجتماعی توجه نشده، به ما هو یک کانون اجتماعی، یعنی به عنوان یک مجموعه بهش توجه نشده، هر کدوم به ما فرد نکاح شد چی؟ کاری که یک مرد یا یک زن میخواد انجام بده. مرد و زن گفتیم عنوان متضایف نیست، متضایفین نیستن، به ما هو فرد بهش نگاه میشه. در حالی که شما میبینید که مثلا بیت و رب البیت و آل در قرآن و در روایات، اهل البیت و آل البیت و مالی و اسرتی در روایات اومده، درسته؟ یعنی اسره اومده، آل اومده، در مقابل قوم و قبیله و عشیره که اینا اصطلاحات مربوط به اون کانونهای اجتماعی تشکیل دهنده یک جامعه هستن. پس در آیات و روایات توجه به این کانون شده. از باب نمونه آیه بیاریم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض. ببینید اینجا دو تا واژه اومده که اشاره به خانواده است، یکی آل خانواده، یکی ذریتا بعضها من بعض، بحث توالد و تناسل اومده که این مهمترین چیزی است که در خانواده، اتفاقی که در خانواده، یعنی اون بعد وظیفی به تعبیر عرب ها، یعنی اون بعد کارکردی این خانواده چیه؟ بحث تناسله که این تناسل بر اساس سری اصول و قوانین داره انجام میگیره و این خانواده خانواده منتخب هست از طرف خدا. بعد مثلا رفته در جای دیگر فرموده بله ویژگی این خانواده چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. باز رفت روی اهل خانه، اگر بیت معنای خانه باشه، یعنی اون مرکزی که اینها رو جمع میکنه و به اونها اون صفت خاص اجتماعی رو بهشون میده. یعنی رفت، اگر بیت یعنی بستر و مکان تجمع اینها باشه، خب همونطوری که میگیم کشور به جایی که یک سرزمینی باشه که مردمی روش باشن تا بگیم کشور، وگرنه معنا نداره کلمه کشور. اینجا هم میگه خب، پس دیدید که در آیات و روایات بحث کانون خانواده مطرحه. یا در همین سوره نساء، اول سوره نساء میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، ناس مردم، که اینجا اون حیث اجتماعی نداره مگر تجمعشون حیث اجتماعی داره، ای مردم، انا خلقناکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، کلمه زوج اور، و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، جامعه شما از این مرد و زنی که آفریدیم و به هم پیوندشون دادیم، از اینها جامعه شما به وجود اومده. رفت رو کانون خانواده. چرا؟ چون اون عنصر ارتباط را بین این دو فرد، نفس واحده و زوجها، یا در سوره حجرات فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، منشأ شما این ذکر و انثاست، که باز اونجا ذکر به تنهایی و انثا به تنهایی اون حیث اجتماعی ندارن، ولی چون اینجا در مقام تبیین نحوه نشأت جامعه است رفع رو خانواده بدون تصریح، یعنی بستر یا سیاق طوریه که اصلا چیزی جز خانواده نمیاد توی ذهن، یعنی ارتباط این دو شما را به شعوب و قبائل تبدیل کرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب پس ببینید در آیات و روایات توجه بسیار ظریف و دقیق به این قانون خانواده شده، اما تو فقه که اومدیم فقهای ما رفتن رو رفتار فردی افراد مرد یا زن بدون توجه به حیث اون اجتماعیشون. خب این اتفاق تبعاتی داره، تبعاتش همینه که عرض کردم در جلسه قبل، شما میبینید که عنوان و اون رفتار فقط تبع رفتار نکاح به معنای عقد یا به معنای مثلا وقت، خب یا رفتار طلاق یعنی قطع ارتباط، ایجاد ارتباط یا قطع ارتباط، بعد برای مطلق برای مطلقه یا برای عاقد مثلا چه اتفاقی میفته، معقود علیها و معقود له مثلا، اینها را با هم در نظر میگیرن. اما اینکه این قانون پس موضوعیت داره، قانون خانواده موضوعیت داره و اقتضائاتش چیه، خب این زمینه مثلا زمینه تشکیل میخواد، این قابلیت میخواد، اونا رو دیگه نمیارن، میگن بله مثلا فرض کنید زوج میتونه بالغ باشه یا بالغ باید باشه، زوجه باید بالغ باشه، اگر بالغ نبود بحث مثلا دخول مطرح نیست، یعنی میرن روی خصوصیات بعضی از رفتارهای این افرادی که میخوان قانون خانواده رو تشکیل بدن، لذا بحث مدیریت خانواده اصلا مطرح نمیشه الا به طور غیر مستقیم، یعنی بالملازمه، چون بحث قیمومت میاد، خب از این قیمومت ما میبینیم که این رفت به مدیریت داره، بحث مثلا انفاق میاد این به مدیریت اقتصادی رفت داره، یعنی ما داریم انتظار میکنیم، وگرنه نمیگه این کانون اجتماعی چگونه باید مدیریت بشه. لذا میبینید شما بین مثلا خیلی از وظایف اینجا مبهم میمونه، وظایف مدیریتی زوجه چه وظایفی داره، فقط حالا یا در اگه در یه عرفی زنی کار میکرد در خانه این به عنوان شرط ضمن عقد مثلا تلقی ممکنه بشه، ولی اساسا همچین وظیفه ای نداره زن. خب آقا اگر شما بخواید این کانون اجتماعی را شما چیز کنید مدیریت کنید چیکار باید بکنید؟ حالا یک قصه تعریفه ایست نقل میشه، ولی این گاهی عمق فاجعه را نشون میده که وقتی ما نگاهمون فردی بود ببینید چه اتفاقی میفته. میگن یکی از فقها دختری داشت که میخواست یک شوهر خوبی براش پیدا کنه، رفت بهترین شاگرد خودش را دید آماده کرد و خلاصه او را به عقد اون در آورد و شد داماد او، چون این بهترین شاگرد دیگه حالا دخترش هم در اختیار بود لابد بیشتر و بهتر درس میخونه. از فردا یا پس فردا اون روز دیدی این شاگردش که شاگرد بسیار خوبی بود یک روز در میان داره میاد، بعد شد دو روز در میان، یه مدتی غایب، نگران شد، رفت سر زد به خانه این داماد، در زد وارد شد دید داره لباس میشوره، گفت این چه وضعیه چه اتفاقیه، گفت این اتفاقی است که افتاده دیگه، این دختر شما، این دختر درس فقه خونده بود، یعنی مباحث نکاح و طلاق همه اینا رو دیده بود، گفت شما از دخترت برو بپرس چه اتفاقی افتاده، رفت به دختر پرسید گفت این چه وضعیه، گفت بابا اون درسی که به من دادی همینه، اون میگه که من هیچ وظیفه‌ای ندارم، من وظیفه همسری رو به نحو احسن انجام میدم و کوتاهی نمی کنم، ولی اینا خارج از وظایف منه، ولذا او هم وظیفه میخواد ظرف بشوره، غذا بپزه، لباس آماده کنه، خود داند. خلاصه هرچی به این دختر گفت بابا اونی که ما درس دادی منظور این نبوده، گفت نه همینه دیگه، خروجی اون درس نکاح و طلاقی که من داده همینه و منم به این راضیم و قانعم. خلاصه بعد ناچار شد دست این دامادش گفت بشو بریم، من یک دختر دیگه برات میخوام بگیرم که هم غذا بپزه هم لباس بشوره تو به درست برسی. وقتی دید این خانم دید که قصه جدیه، گفت نه بابا من نمیخواد زن دیگه بیاری، هم من لباس میشورم هم غذا میپزم، نگران نباش. خب فقهی که به اینجا منتهی بشه، یعنی این کانون خانواده بشود، فقط یه جمله از حقوق و وظایف الزامیه که شما احساس میکنید جا خالی داره تو این کانون که تشکیل شد. الان این کانون به جای این که یک جایی باشه برای پرورش یک نسل خودساخته نمیدونم بسیار خودجوش فعال متکامل، اینجا افراد با هم چشم هم چشمیشون میره رو این مسائل و اونجا یک کانون درگیری بشه. یعنی از اول شما طوری این کانون را دارید احسن، در حقیقت شما برای از بین بردن خانواده دارید، دارید برنامه ریزی میکنید. یعنی افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله نشد، بلکه ساختار را اون تشکیل طوری سست گرفتید که بعد از چند روز این به طلاق باید منتهی بشه. لذا آقایون فقها میان میگن خیلی خوب این رو ما چجوری حلش کنیم؟ بگیم اگر عرف یک منطقه‌ای بر این بود که باید زن مثلا در اونجا لباس میشست یا غذا میپخت، این به عنوان یک شرط ضمنی، چون این المقدر کل موجوده و به این اعتبار این میتونه بگه خیلی خوب چون متعارف اینه و ما بر اساس زندگی های متعارف داریم عقد میبندیم، دیگه احتیاج به ذکر نداره. یعنی تخریج فقهی این چنینی. اما اگر شما گفتید خیلی خوب آقا من اینجا کانونی و مؤسسه اجتماعی به نام خانواده دارم تأسیس میکنم یا شارع مقدس این بنا را داره، لذا میبینید در روایت ما بنی بیتون یا بنا اون فی الاسلام احسن من الزواج، بیت یعنی کانون اجتماعی را داره روایت میگه، اما توی فقه که میاد میره رو رفتار فردی، وقت این خیلی آسیب به وجود میاره. لذا ما میبینیم برای خروج از این بنبست که این بنبست به خاطر تغییر نگاهه از موضوعی که خودش یک موضوع اجتماعیه به یک بعد فردی شما نگاه را عوض کردید، این اتفاقهای ناگوار در تأسیس و در تداوم به وجود میاد که بعد شما به تعبیر بعضی از بزرگان از عزیزان که اصلا این فقه ما فقه دعواست، نه فقه استقرار یک قانونی به نام خانواده است. یعنی از اول ما حقوق را به گونه معرفی میکنیم که اینا یعنی اینا در حقیقت مزاحم هم میشن زوجین به جای اینکه مکمل هم باشن و تعاون و البر و تقوا بشه اون اصل اولیه حاکم، نه میشه آقا حق من حق تو، وظیفه من وظیفه تو، و یک نوع مثل شریک، دو شریکی که میخوان از همدیگر نقطه ضعف بگیرن و از اول بنا رو بر درگیری بنا میکنیم. خب این اصلا دو تا مسیره کاملا متفاوته. اگر شما گفتید موضوع من فقه خانواده است یا فقه نظام خانواده، حتی نظام هم اگر نیارید بگید فقه خانواده، اصلا روی کرده شما عوض شد توی این بحث. حالا ما اتفاقی که اینجا میخواد بیفته یک اولا اینه که ما موضوع رو از یه موضوع فردی به یک موضوع اجتماعی داریم تبدیل میکنیم و میگیم این تبدیل کار ما نیست، اصلا شریعت خودش این کار کرده، ولی فقهای ما چرا اومدن از اون کانون خانواده دست برداشتن رفتن سراغ اون رفتارهای فردی؟ این باید ریشه یابی بشه. خب دلائلی میتونه داشته باشه برای خودش. دو، حالا که شد موضوع ما خانواده، خب این خانواده در ماهیت خانواده چی شد؟ وجود حداقل دو فردی که با هم مرتبط شدن. این مرتبط شدن خود این چگونه مرتبط بشن؟ یعنی شرعی بودن این ارتباط، خب قانون میخواد. انحلال این ارتباط، قانون میخواد. تداوم این ارتباط، قانون میخواد. تبعات این ارتباط در نظر باید گرفته بشه دیگه. اینا وقتی ارتباط داشتن از لحاظ جنسی، بعد مثلا نطفه منتقل شد از یکی به دیگری، بعد حمل شد، بعد وضع حمل شد، بعد فرزند آمد، خب حمل شد، خب یه بار جدید، یه اتفاق جدید برای این خانم به وجود اومده. خب این چه احکامی داره؟ کی تبعات و مسئولیت این حمل را به عهده میگیره؟ خب بعد وقتی که به دنیا آمد، ارتباط نسبی، بعد حقوقی برای این فرزند یا وظایفی از والدین نسبت به این فرزند، و بعد وظایفی این فرزند نسبت به والدین پیدا میکنه یا نمیکنه، بکنه یا نکنه، هر دوی اینها، خب این یعنی معنیش قانون گذاریه. پس چی شد؟ پس شد شما محور شما، اون موضوع اصلی شما شد خانواده. درون خود خانواده ارتباط مطرحه. ارتباط که مطرح شد، تنظیم میخواد. تنظیم که میخواد همین نظامه دیگه. نظامی که ما میگیم حداقلش اینه، یعنی به نظم درآوردن این ارتباط. اصلا تعریف نظام اینه. نظام یعنی اون مجموعه قوانینی که ارتباط بین دو فرد یا دو جامعه، یا فرد و جامعه، یا فرد و خانواده، یا خانواده و فرد، یا اعضای خانواده را به هم چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. این معنای نظام، حداقل معنای نظام اینه. حالا فقه نظام که میگیم، یعنی نظامی که بر فقه مبتنیه، یعنی قوانینش را شریعت مقدس یعنی اسلام، یعنی خدا برای ما تبیین میکنه. بنابراین وقتی میگیم فقه نظام خانواده، یعنی احکامی که نظام به خانواده سامان میده، نظم میده رفتاراشون، ارتباطاتشون رو. فقه نظام خانواده اسلامی. خب پس اتفاقی که اینجا رخ داده، ما معنای فقه تصرف نکردیم، فقط موضوع را ما موضوع خاص دیدیم که اون بعد اجتماعی درش، اصل ارتباطات بین این دو عنصر درش ملاحظه شد. این خود به خود تنظیم این ارتباط تبعاتی برای خودش میاره، چون این ارتباط یک بعدی نیست، ارتباط اقتصادیه، ارتباط عاطفیه، ارتباط فکریه، ارتباط رفتاریه. بنابراین علیک السلام، وقتی که این ارتباط ابعادی داره، خود به خود این قانون خانوادگی، خانواده یا قانون اجتماعی برای خودش چی خواهد شد؟ شد ذو ابعاد، شد مسئله خانواده یک موضوع پیچیده. پیچیده رو پیچیده است، چون شما باید به همه شؤونات خانواده، اگر بخوای شما این خانواده را مثلا تربیت کنی، شما باید برای تشکیلش قانون بذاری، باید برای تحکیمش قانون بذاری، برای انحلالش اگه بنا شد منحل بشه باید قانون بذاری. شما ناگزیرید که یک نگاه جامعی داشته باشید. پس این که ما میگیم فقه نظام جامع خانواده، این ابتکار ما نیست، یا اینکه یک ابداعی نیست، این میگیم اقتضائات خود این عنوانه که از ما میطلبد. نگاه ما، نگاه فقه ما که هست، یعنی فقه ما جامعه، فقه ما نظاممنده. حالا این دلایلی داره که میگیم فقه ما نظاممنده. این که حالا طلاب ما طوری این مسائل متفرقه میخونن یا میشنون و ذهنشون این نظام را بر نمیتابه یا نمیبینه، و لذا میگن آه کو نظام، کو این نظام، آقای مجموعه توصیه ها ایست از شریعت، خوبه شما این چنین رفتار کنید، نظام کو. بعضی ها این، یعنی این نگاهشون اینه، این که این نظام نیست، چون این نظام کشف نشده و طرح نشده، لذا اتفاق بعدی که ما میخوایم بگیم باید اتفاق بیفته این که وقتی ضرورت نزداشتن نظام برای خانواده روشن شد، روشن میشه خب این نظام کجاست و از کجا باید به دست بیاد؟ از قرآن و سنت. با چه روشی این نظام را میتونیم کشف کنیم؟ این اتفاق باید بیفته که ما با روش صحیح علمی، یعنی به استناد قواعد استنباط که در علم اصول خونده میشه، ما روش صحیح کشف نظام اجتماعی یا کشف نظام اجتماعی خانواده را باید بریم انجام بدیم تا اینکه بتونیم بگیم خیلی خوب شارع مقدس نظامی دارد و اون نظام اینه، در حالی که الان فقط داریم میتونیم ادعا کنیم که بله باید داشته باشه. شارع مقدس چون فرموده ما من واقعت الا ولله فیها حکم کل شیء فیه کتاب او سنه، این اقتضا داره یک نظام جامع. اما این نظام جامع کجاست؟ خیلی خوب این نظام جامع را حالا باید ببینیم کجاست. لذا ما در صدد کشف این نظام باید بر بیاییم و این اتفاق در چنین بحثایی باید بیفته. پس اینجا وظیفه ما در قبال این کانون یا این نهاد اجتماعی هم خود به خود بر اساس این مبانی مشخص میشه. بفرمایید. والحمد لله رب العالمين.